أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سوره قارعه سوره ایست مکی، یعنی در مکه نازل شده. موضوع محوری این سوره هم بیان برخی از ویژگی های روز قیامت است و معیار حسابرسی در روز قیامت. لحن این سوره هم یک کوبندگی ویژه‌ای دارد، چون همراه است با ترساندن و همراه است با برحذر داشتن. سوره با یک کلمه شروع می شود، القارعه. القارعه از قرع هست، قرع به معنای کوبیدن با شدت است که همراه با صوت شدید باشد. و قارع اسم فاعل این فعل است، و قارع یعنی کوبنده. کوبنده‌ای که کوبندگیش هم شدت دارد هم همراه است با صدای بلند. و تایی که بر سر این کلمه آمده، القارعه، و این تا تای تأکید است و تای مبالغه است. در واقع اسم فاعل قرع قارعه است، باید میشد القارعه، اما تای تأنیث داره تأکید میکنه و مبالغه میکنه در بیان شدت کوبندگی. برخی از لغتشناسان مثل فیروز آبادی، اونا معتقدن که در کلمه قرع علاوه بر کوبیدن شدید، ناگهانی بودن و غافلگیرانه بودن هم نهفته است. یعنی هر کوبندگی رو در واقع قارع گفته نمی شود. القارعه یعنی اون کوبندگی که همراه با غافلگیری است، ناگاه است، غیر منتظره است. در واقع قرآن میخواهد بگوید که حادثه قیامت اولا بسیار کوبنده است، ثانیا غافلگیرانه است. در یک زمانی، در یک حالی، در یک وضعیتی قیامت رو تجربه میکنید که اصلا انتظارش رو ندارید، اصلا منتظر. یعنی قبل از اینکه نشانه های قیامت، نشانه های قطعیش رو مشاهده بکنید و یک در واقع انتظار موقتی داشته باشید، قیامت بقتتن واقع می شود. این نکته ایست که این لغتشناس معروف درباره این واژه گفته. و القارعه به لحاظ صرفی تحلیل کردیم که ریشش چیه و به چه معناست. وقت این القارعه یک کلمه هستش و در اینجا به معنای صفت هم هست. القارعه یعنی کوبندگی، کوبنده بودن. حالا چه چیزی کوبنده؟ ما مفسرین اومدن گفتن که موصوفش هست شده الحادثة القارعه یا الکائنة القارعه، یک حادثه‌ای که کوبنده است در شما واقع می شود. خب بر این اساس این القارعه هم چه صفت و موصوفش هم که الحادثه یا الکائنة باشه هست شده. و خب به لحاظ نحوی میگن القارعه یا باید فاعل باشه، به این معنا سیأتیکم القارعه، به زودی اون حادثه کوبنده که روز قیامت باشد بر شما وارد میشود. اگر بگیم فعلی مقدر بوده القارعه میشه فاعل، ستأتیکم القارعه، در آینده نزدیک این حادثه کوبنده واقع میشود. اما برخی هم گفتن نه، القارعه در اینجا مبتداست، خبرش هم ملقارعه است. حادثه کوبنده ملقارعه، چه حادثه کوبنده ای؟ حالا اینا خیلی نکته معرفت زیادی هم درش نیستش. خب برای این اساس القارعه به این معناست که یک حادثه کوبنده ای بر شما وارد می شود، یا حادثه کوبنده ای وارد می شود که نمیدونید چه حادثه ای هست، یعنی شدت کوبندگیش را نمیدانید. اون وقت نه اینکه مراد از القارعه در اینجا روز قیامت است، لذا همین آیه دلالت میکند که یکی از اسامی روز قیامت القارعه است. همچنان که روز قیامت اسامی و نامهای دیگری دارد، یکی از نامهاش هم القارعه هستش. آیه بعد میگه مل قارعه و ما ادراک مل قارعه. در اینجا دو تا تفسیر مطرح است. برخی ها گفتن که اینجا ما استفهامیه نیست، یعنی در واقع خداوند سوال نمی کند مل قارعه، چون ما استفهامی است علی ظاهر. میگن در اینجا در معنای حقیقی که استفهام است به کار نرفته، در معنای مجازی به کار رفته. چرا؟ میگن به خاطر اینکه روز قیامت آشکار معلومه چیه دیگه. خداوند متعال حدود 2000 آیه در قرآن کریم داریم درباره معاد و مقدمات معاد و فرایند معاد و پدیده های معاد و اینهاست. و ما که در چند صد آیه 2000 آیه خداوند معاد رو معرفی کرده و شناسانده، پس مؤمنین و مسلمان ها روز قیامت رو میشناسن دیگه. معنا نداره که از زبان انسان بپرسد مل قارعه، پرسشی دیگه معنا نداره، چون پرسش کرد باید انسان باشه، چون خداوند که سوال نمی کنن. مل قارعه اگه استفهامی باشن، یعنی خدا داره از زبان مؤمنین بپرسد که قارعه چیست. میگن اینجا پرسش از زبان انسان، چرا؟ چون مؤمنان قارعه رو که روز قیامت باشد میشناسن، اوصافش را در قرآن شنیدن. خب اگر ما در اینجا استفهامیه نباشه، ما معنای مجازی میده، به معنای در واقع مهم بودن، عظیم بودن، وحشتناک بودن قارعه رو داره بیان میکنه. مل قارعه یعنی قارعه خیلی وحشتناک است، خیلی عظیم است، روز قیامت خیلی رعب انگیز است، خیلی آزاردهنده است برای کافران و در واقع منافقان. با جمله مل قارعه داره نوعی وحشت ایجاد میکنه، وحشت همراه با ابهام. مل قارعه یعنی چه قارعه ای، چه کوبندگی، روز قیامت چه روزی خواهد بود برای کافران و منافقان. خب ملاحظه فرمودید که بر اساس این روی کرد که خیلی از مفسران در اینجا این راه رو رفتن، حتی مرحوم علامه طباطبایی هم در اینجا در صراحت کلامشان در این استش که ما رو استفهامیه ندونستن، در معنای مجازی گرفتن، هرچند یه اشاره ای هم در لابلای کلامشان به رویکرد دوم هست. اما در تفسیر دوم که به نظر ما تفسیر خوبی هم هست و میشه ترجیح داد در تفسیر اول، این استش که مل قارعه جمله استفهامیه است، از زبان انسانه. در واقع انسان ها میخواهد، خداوند از زبان انسان میپرسد که این روز قیامت چه روزی است. خب کسانی مثل مرحوم شهید مطهری این راه رو رفتن، یعنی روی کرده دوم رو دارن، میگن خداوند داره از زبان انسان ها میپرسه که روز قیامت چه روز قیامت است، چه روزی هستش. چرا قرآن داره از زبان انسان میپرسه؟ مگر قرآن معرفی نکرده روز قیامت برای انسان ها؟ چرا؟ قرآن میخواد به تعبیر بنده، یه شهید مطهری تا همینجا در واقع بحث رو قطع بعدی میشن، ما بخوام شرح بدیم بیان ایشون رو و دیگر مفسران، این عراقیز رو دارم که هرچند قرآن کریم معاد رو و رستاخیز رو معرفی کرده، توصیف کرده، اما در آیات متعددی فرموده شما قیامت رو درک نمی کنید در دنیا. هرچقدر این آیات قیامت، بهشت و جهنم رو برای شما توصیف کنه، باز شما یک معرفتی نسبت به بهشت و قیامت پیدا نمی کنید. یک دورنمایی، یک سیمای خیلی مبهمی از بهشت و جهنم در شما ایجاد می شود، به حقیقت بهشت و جهنم نمی رسید. آیات زیادی بر این مطلب دلالت داره. یکی از آیات اینه: یوم یدعو الی شیء نکر، در سوره قمر آیه 6، روز قیامت روزیست که دعوت کننده شما را دعوت می کند به یک امر ناشناختهی. یعنی شما در روز قیامت دعوت می شوید به پدیده هایی که اصلا نمی شناسید، روز قیامت رو نمی شناسید، حوادث روز قیامت رو نمی شناسید. هرچند قرآن کریم از حوادث قیامت سخن گفته، اما شما درک حقیقی ندارید. چرا؟ چون ماهیت اون عالم، ماهیت و بهشت و جهنم بگونه ایست که هر چقدر در واقع توصیف بشوند باز شما به اون معرفت پیدا نمی‌کنید. دیگر این آیه است: مثل الجنت التي وعد المتقون، آنچه را که از بهشت برای شما گفتیم، بهشت متقین، بدانید مثل اون بهشت حقیقی است. این آیات صرفا یک ضرب المثل برای شماست، یک مثل است، یک دورنمایی از بهشت حقیقی رو برای شما توصیف میکنن. شما نمیتونید درکی از بهشت حقیقی پیدا کنید در دنیا یا نسبت به جهنم. یا در آیه دیگر میفرمان و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون. در روز قیامت انسان ها چیزهایی از خدا میبینن، پدیده هایی از خدا میبینن، رحمت و غضب هایی از خدا میبینن که به مخیله شون هم نمیومده. مالم یکون و یحتسبون، در دنیا به مخیلتون نمیاد. اینه هر چقدر ما از عذاب های بهشتی برش، از عذاب های جهنمی بگوییم، از نعمت های بهشتی بگوییم، با شما موقعی که وارد بهش میشوید مصداق این آیه لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون. کافران که وارد جهنم میشوند بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون. یا آیاتی در قرآن کریم داریم باز دلالت دارن به نحو اشاره. یعنی یک آیه خداوند متعال میفرماید که روز قیامت 50,000 سال است. در یه آیه دیگری میفرمایند که و ما امر الساعه الا کلمح البصر او هو اقرب. در یک آیه میگوید مراحل قیامت 50,000 سال طول میکشه. در یک آیه میفرمایند نه خیر، به یک چشم هم زدن قیامت برپا میشود، بلکه کمتر از چشم هم زدن برپا میشود. یعنی آیاتی که درباره قیامت هست آیات رمزگونه است، در واقع یک دورنمایی از بهشت و جهنم بر ما ترسیم میکنن، یک شناخت مفهومی و علم حصولی برای ما ایجاد میکنن. حالا که اینطوره، خب قرآن میفرماید، تو این آیه میفرماید که شما قارعه نمیتونید درک بکنید. هر چی که از قارعه الان در ذهنتون باشد روز قیامت میبینید بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون. بنابراین هیچ بعدی ندارد که بگوییم که این آیه داره از زبان انسانها میپرسد که انه و انسانها و مؤمنان نمیدانند حقیقت معاد و حقیقت بهشت و جهنم چگونه هست. در آیه بعد میفرماید که و ما ادراک ما القارعه. شما در دنیا نمیتونید حقیقت قارعه رو درک بکنید، حقیقت قارعه باید در روز قیامت درک بشود. باز این آیه یک نوع تحیر، یک نوع سرگشتگی در مخاطب ایجاد میکنه. ابتدا فرمود القارعه، یه حادثه بسیار کوبنده و ناگهانی. بعد گفته که خب سوال میکنید قارعه چیه؟ از خدا میپرسید قارعه چیست؟ من به شما میگویم که قارعه رو نمیتونید درک بکنید. و ما ادراک ما القارعه، همین پاسخ در قبال سوال ملقارعه، اون در واقع رعب و وحشت روز قیامت رو برای مخاطب بیشتر میکنه. که انه آیه میخواهد بگوید هرچند تو میپرسی قارعه چیست، چه اوصافی دارد، بدان که تو قادر به فهمش نیستی. تو چه میدانی که قارعه چیست و از کجا میدانی که قارعه چی هستش؟ خب بعد از این چند آیه خداوند متعال اوصافی رو از روز قیامت در واقع بیان میکنه، اوصافی رو از قارعه بیان میکنه. یکی از این اوصاف مربوط است به کوها در روز قیامت و آستانه قیامت، و یکی از این اوصاف و آیات هم ناظر است به نحوه حشر در روز قیامت. و آیات بعد از این آیه هم داره معیار حسابرسی و چگونگی سنجش اعمال در روز قیامت رو بیان میکنن. پس ابتدا فرمود بسیار کوبنده است، بعد فرمود شما میپرسید که قارعه چیست، بدانید که برای شما قابل فهم و درک نیست روز قیامت در دنیا، باید تجربه کنید تا بفهمید. هر چقدرم که از آیات و روایات در واقع آگاهی پیدا کرده باشید، باز موقعی که وارد قیامت میشید الله من الله ما لم یکونوا یحتسبون. بعد میفهمند خب حالا سه تا از ویژگی ها رو میگیم، یک ویژگی مربوط به کوها، یک ویژگی مربوط به نحوه حشر انسان ها، یک ویژگی هم مربوط می شود به اون معیار سنجش اعمال و در واقع کیفر و پاداش مؤمنان و کافران. اما آیه‌ای که داره ویژگی کوها رو بیان می کند یوم یکون این در واقع آیه ویژگی حشر انسان ها رو بیان می کنه، آیه بعدی ویژگی کوها رو بیان می کند یوم یکون الناس کسوس. میخواید بدونید روز قیامت چه روزی هست؟ بدانید که روز قیامت روزی است که انسان‌ها مکرمیان بیرون و محشور می‌شوند، مانند فراش مبسوس هستند. این آیه ناظر است به نفخه دوم از نفخه‌های روز قیامت، چون بر اساس آیه و آیات سوره زمر دو تا نفخه یا سه تا نفخه داریم علی اقوالی که در اینجا وجود دارن. برخی ها میگن سه نفخه وجود داره، بعضی ها میگن دو نفخه وجود داره. بر اساس اینکه سه نفخه وجود داشته باشه، در نفخه اول همه موجود زنده میمیرن، همه انسانهایی که در روی زمین و حیوانات هستن میمیرن، با نفخه دو و وارد عالم برزخ میشون. با نفخه دوم همه انسانهایی که در عالم برزخ هستن میمیرن به مرگ برزخی، و با نفخه سوم دوباره زنده میشوند و پا به عرصه محشر میگذارند. بر اساس این دیدگاه نسبت به نفخه های روز قیامت، این آیه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث ناظر است به نفخه سوم که انسان ها از زمین از قبرها بیرون میان و در محشر حاضر میشوند. اما عده‌ای از مفسران فرمودند دو نفخه است. در نفخه اول همه انسان‌ها در عالم برزخ می‌میرن، این حیات برزخیشون از دست میدن، الا انبیا و حضرات معصومین که دچار مرگ برزخی نمی‌شوند و اصولاً اونها برزخ ندارن، و در نفخه دوم دوباره زنده می‌شوند و پا به عرصه محشر می‌گذارن. بر اساس این رویکرد دوم، آیه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث ناظر است به نفخه. در این آیه حشر انسان ها تشبیه شده به پرواز پروانه ها. روز قیامت روزی است که انسان ها از قبر ها میان بیرون، مثل پروانه ها در واقع در حال حرکت هستند. تشبیه کرده این آیه حشر انسان ها رو به پروانه. خب فراش یعنی پروانه، مبثوث هم یعنی پراکنده شده، مثل پروانه های یک تعداد زیادی پروانه که در واقع پرواز میکنن با هم دیگه و حرکتشون یک جهت واحدی نداره، هر پروانه به سمت و جهتی حرکت میکنه. میفرماید روز قیامت هم انسان ها اینطورن، از قبرها که میان بیرون در واقع همه حرکت دارن، اما حرکت یک جهت واحدی ندارن، در تو هستش، هر کسی به یک جهت مخالف دیگری حرکت میکنند، مثل حرکت پروانه ها. اما نکته فخر رازی داره، نکته دقیقی هستش، یک نکته ادبی است، و این نکته باعث میشه که این آیه در واقع گویای یک نکته مهم میباشد، و اون این هستش که فخر رازی میگه فراش پروانه در فرهنگ عرب یه مثله، مثل است برای شدت جهل، مثل است برای شدت سرگردانی و مثل است برای ضعف و ناتوانی. لذا موقعی که میخوام مثلا میگن فلانی خیلی ضعیفه، میگن از اپو من الفراشه، زی از پروانه هم ضعیف تره. موقعی بخوام میگن این آدم خیلی جاهله، میگن اجهل من الفراشه، از پروانه جاهل تر است. یا موقعی که میخوام میگن استراب داره و سرگردانه است، میگن عطیش من الفراشه. فخر رازی میگه اینی که خداوند متعال واژه پروانه رو، فراش رو انتخاب کرده در این آیه گذاشته، میخواد بگوید که انسان ها که از قبر میان بیرون هم جاهلن، نمیدونن چه خبره، چه کار باید بکنن، هم ناتوانن، هیچ کاری ازشون بر نمیاد، از اون عذاب ها و رنج های قیامت بتونن از خودشون دور بکنن، هم سرگردانن، بلا تکلیفن و مضطرب هستن. بر اساس این نکته دقیق و درستی که فخر رازی گفته، و معنای این آیه میشود روز قیامت روزی است که انسان ها از قبرها میان بیرون، هم سرگردانن، هم مضطربن، هم نمیدونن چیکار باید بکنن، هم حرکتشون در واقع یک جهت واحدی ندارد. نکاتی داره این آیه انشاءالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.